هسته ایران نشان داد، اما این حسن نیت باید بر روی زمین ترجمه شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رسما مناطق اشغالی اوکراین را به قلمرو روسیه ضمیمه کرد. رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی خود در کاخ کرملین با حضور شماری از مقامات ارشد این کشور و رهبران جدایی طلبان شرق اوکراین گفت مردم نواحی دونسک، لوهانسک، زاپروژیا و خرسون برای همیشه اتباع روسیه خواهند شد.
Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда.
پوتین تأکید کرد که روسیه از سرزمین خود برای تمامی قوا و همه امکانات دفاع خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه چندین شرکت مزنون به مشارکت در فروش محصولات نفتی و پتروشیمی ایران را تحریم کرد و هشدار داد که برای سختگیری برای اقتصاد ایران اقدام‌های بیشتری نیز در دستور کار خواهد داشت. بنابر بیانیه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن شرکت کشتیرانی WS و شرکت حمل و نقل و انبار جوناگیو مستقر در چین را تحریم کرده است. این شرکت‌ها سعی در بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا بر محصولات نفتی و پتروشیمی ایران داشتند. به گزارش رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز شبکه‌ای از شرکت‌ها را که صدها میلیون دلار محصولات نفتی و پتروشیمی ایران را در جنوب و شرق آسیا فروختند هدف تحریم‌های جدید قرار داد. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به گزارش‌ها در خصوص پوشش اعتراضات در ایران توجه فرمایید. خبرها در خصوص وضعیت در کردستان همچنان ادامه دارد، اما در این مورد تانا کاویانی با آقای احمدی از اعضای عضو دموکرات کردستان گفتگو کرده.
بله، در حقیقت جمهوری اسلامی با توجه به خیزش مردمی که بعد از قتل ژینا امینی اتفاق افتاد و در کردستان و دیگر مناطق ایران یک خیزش مردمی به پا افتاد، جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج تحت فشار شدیدی قرار گرفت و در راستای منحرف کردن توجهات و حمایت‌های داخلی و بین‌المللی از خیزش مردم ایران، روز چهارشنبه گذشته اقدام به حمله موشکی و پهپادی علیه مقرات احزاب سیاسی کردستان در اقلیم کردستان کرد و در این زمینه متاسفانه شماری از کادرها، افراد مدنی و نیروهای احزاب سیاسی کردستان شهید و زخمی شدند و در این زمینه جمهوری اسلامی حتی به کودکان، مدارس و افراد مدنی هم رحم نکرده و این خودش به نوعی نشان از میزان وحشیگری جمهوری اسلامی علیه مردم مدنی و علیه جنبش حق طلبانه مردم کردستان و مردم ایران.
آقای احمدی، مشخصا میخوام درباره حزب دموکرات کردستان ایران بپرسم. به هر حال از سوی مقامات جمهوری اسلامی، مقامات خصوصا امنیتی نظامی جمهوری اسلامی، اتهامهایی داره مطرح میشه علیه حزب شما مبنی بر اینکه نقش ایفا میکنه در آنچه که در آن سوی مرز در مناطق کردنشین ایران خصوصا در حال وقوع هست. اعتراضاتی که البته فقط در مناطق کردنشین نیست و در نقاط مختلف ایران دیده میشه. آیا حزب دموکراتیک کردستان ایران نقشی داره در این زمینه؟ آیا ارتباطی وجود داره بین حزب شما و آنچه که در مثلا مناطق کردنشین در جریان هست؟ رفت آمدی هست؟ گفتگویی هست؟ برنامه ریزی هست؟
طبیعتاً حزب دموکرات کردستان ایران نسبت به اتفاقات داخل ایران و کردستان و نسبت به این اعتراضاتی که الان در جریان است، یه حزب مسئول است و حزبی نیست که بی تفاوت باشه. حتما نظرات خودش، تحلیل خودش رو در این رابطه داره و به مانند دیگر جریانات سیاسی حمایت خودش رو از این اعتراضات اعلام داشته و در بعد بین الملل ما آنچه در توان داشتیم در راستای رساندن صدای مردم معترض ایران و کردستان به مجامع مختلف دریغ نکردیم. ولی میخوام یه نکته رو اشاره کنم که عمق استراتژیک نفوذ ما داخل شهرهای کردستان ایران است و مردمی که در اونجا معترضن و مردمی که در اینجا هستن اقدام کردن علیه جمهوری اسلامی هیچ عنوان حزب دموکرات کردستان ایران در حال حاضر نیروی رو خارج از مرزهای ایران به داخل ایران هدایت نکرده و آنچه در اونجا که اتفاق افتاده است به هر حال اعتراضاتی مردمی علیه ظلم و ستمگری و استبداد جمهوری اسلامی در اونجا.
یعنی شما به عنوان عضو کمیته مرکزی حزب تکذیب میکنید که هر گونه ارتباط بین این حزب شما و آنچه که در ایران داره اتفاق میفته رو؟
ببینید ارتباط ما، من که عرض کردم ارتباط ما با این خیزش کنونی که در جریان است، خب طبیعتا ما یه حزب سیاسی هستیم، بی تفاوت نیستیم به نسبت آنچه که در جریان است. ما یه حزب مسئول هستیم و از این اعتراضات حمایت میکنیم، ولی آنچه که مشخص است نیروی خارج از مرزهای ایران از طریق حزب دموکرات کردستان ایران به داخل ایران نفرستادیم و آنچه که به هر حال در اونجا در جریان است ممکن است اعضا و هواداران حزب دموکرات کردستان ایران قاعدتا نقش ایفا کردن، قاعدتا در این تظاهرات مثلا فعالیت داشتن، علیه جمهوری اسلامی به پا خواستن، اینم با توجه به مشی مبارزاتی ما یه روند کاملا طبیعی است و آنچه ما حتی در روزهای گذشته درخواستایی از حزب ما شده در رابطه با حمایت‌های مختلف، ولی آنچه حزب دموکرات کردستان ایران در آن تأکید داشته که این بوده که ما روند مسالمت آمیز و مدنی این اعتراضات رو رعایت کنیم و آن را حفظ کنیم و بهانه ای ندیم به دست جمهوری اسلامی که بتواند به هر حال روند سرکوب این اعتراضات رو افزایش بده.
آقای احمدی، گفتگوی حزب شما با سایر گروه های کردی در اقلیم کردستان چگونه است؟ چون به هر حال حملاتی که از سوی جمهوری اسلامی انجام شده در طول روزهای اخیر فقط هم مواضع حزب دموکرات کردستان ایران رو هدف نگرفته، سایر گروه ها هم بودن. رابطه حزب شما با سایر گروه ها چیست که الزاماً ممکنه که این مشی مسالمت جویی که شما دارید ازش صحبت میکنید رو ازش پیروی نکنن؟
من تا جایی که اطلاع دارم الان ما رابطه‌ای که به هر حال با احزاب و جریانات سیاسی دیگر کردستان ایران یا بخش‌های دیگری کردستان هم داریم، رابطه‌ای کاملا دوستانه و مسالمت‌آمیز است و تا جایی که دیگری که به هر حال من اطلاع دارم سیاست و خط مشی احزاب دیگه هم در رابطه با این اعتراضات همون سیاست حزب دموکرات کردستان ایران است و ما چند حزب کردی که در مرکز همکاری احزاب کردستان ایران هستیم یه موضع مشترکی داشتیم و همه احزاب حمایت بوده، موضع همه احزاب حمایت بوده از حرکت مسالمت آمیز و اعتراضات مسالمت آمیز مردم در کردستان.
سوال دیگه هم از شما درباره مسیر پیش روس با توجه به بیانیه که باز امروز از سوی جمهوری اسلامی سپاه مطرح کرده درباره ادامه این حملات تا زمان به گفته اونها نابودی، این رو چطور فکر میکنید که تا کجا میتونه پیش بره و توقع شما مثلا از حکومت در اقلیم و در عراق چیست پیرامون این گونه حملات؟
بدون شک جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران آنچه در سالهای گذشته در توان داشتن علیه جرمش مردمی کردستان و علیه حزب دموکرات کردستانی آنچه در توان داشتن دریغ نکردند و این اولین باری نیست که حزب ما را مورد حملات پهبادی و موشکی قرار میدن و این اولین بار نیست که حزب ما را مورد تهدید قرار میدن و آنچه ما در توان داریم برای حفظ جان نیروهای حزب و افراد مدنی که در کمپ‌های حزب هستند حتما ما هم تدابیر را اتخاذ می‌کنیم، ولی آنچه که به اقلیم کردستان و حکومت عراق برمی‌گرده مواضع احزاب و حکومت اقلیم کردستان و حکومت عراق بر حال در سطحی بوده که مواضع خوبی بوده، این حملات رو مطرح کردن، ولی به نظر من حکومت اقلیم کردستان و حتی حکومت عراق هم از جایگاه بین المللی خودشون میتونن استفاده کنن و علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل شکایت کنن، چون به خاطر اینکه به هر حال جمهوری اسلامی بر اساس معاهدات بین المللی آسمان هوایی یا مرز هوایی کشور دیگری رو به هر حال مورد تجاوز قرار داده و این مورد به هر حال در توان حکومت اقلیم و حکومت عراق است که از طریق سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل پیگیری آن باشند.
گفتگوی هانا کاویانی با ماده احمدی از اعضای حزب دموکرات کردستان در مورد حملات جمهوری اسلامی به مواضع احزاب کرد در کردستان. آنطور که در خبرها هم پیشتر شنیدید، به دستور ولادیمیر پوتین 4 استان اوکراین زمینه خاک روسیه می شوند. مقامات روس صراحتاً اعلام کردند پس از الحاق مناطق اشغال شده روسیه مصمم هستند با سلاح هسته‌ای از آن دفاع کنند. مقامات غربی معتقدند تهدید کرملین جدی است.
در حالی که مقامات روس با برگزاری تجمع در مسکو می‌خواهند حمایت گسترده مردم از الحاق مناطق اوکراین به روسیه را نشان دهند، تازه‌ترین نظرسنجی‌ها حاکی است نیمی از شهروندان روس از تحولات جاری و آتی وحشت دارند، اما اکثریت همچنان حامی تصمیم‌های ولادیمیر پوتین هستند. رئیس جمهور روسیه جمعه فرمان پیوستن 4 استان اوکراین را امضا می‌کند. این در حالی است که تنها بخش‌های از استان‌های دنیتسک، زاپوریژیه و خرسون توسط نیروهای روس اشغال شده و پس از ضد حمله موفقیت‌آمیز نیروهای اوکراینی در شرق کشور و تحرکات اخیر برای محاصره نیروهای روس در شهر لیمان، موقعیت ارتش روسیه در استان لوهانسک نیز به چالش کشیده شده. به گفته سخنگوی کرملین، دنیتسک و لوهانسک در محدوده بخشی از روسیه می شود که مرز آن در سال 2014 کشیده شده بود. او افزود که هنوز مشخص نیست مرز استانهای زاپوریژیه و خرسون کجاست. او در این حال تأکید کرد روسیه از این مناطق همچون خاک خود دفاع خواهد کرد. مقامات روس صراحتاً می گویند آمادند با سلاح هسته‌ای به حمله به خاک روسیه پاسخ دهند. ولادیمیر فیسینکا، تحلیلگر سیاسی، معتقد است کرملین چاره ای جز تشدید تنش ها ندارد.
مقامات روس مصممند از پیشروی ارتش اوکراین جلوگیری کنند. بسیج نیروهای ذخیره در راستای تحقق این هدف نظامی است. همزمان با الحاق 4 استان اوکراین، کرملین مصمم است از پیروزی سیاسی به طرفداران خود خبر دهد. مخاطب تهدید به استفاده از تسلیحات هسته‌ای غرب است. به عقیده ولادیمیر پوتین، غرب باید بترسد و کیف را مجبور کند شرایط بازی کرملین را بپذیرد. واقعیت این است که ارتش اوکراین در این مقطع بر نیروهای روس برتری دارد. مشکلات اقتصادی و نارضایتی مردم روسیه رو به افزایش است. وارد مرحله‌ای بسیار حساس و پرتنش شده ایم که ریسک‌های آن فوق‌العاده جدی است. ولادیمیر پوتین این ریسک ها را بالا برده چرا که گزینه های چندانی نداشت تا قدرت نمایی کند.
بسیاری از کشورها حتی در میان متحدان سنتی کرملین اعلام کردند الحاق 4 استان اوکراین به روسیه را به رسمیت نخواهند شناخت. کشورهای غربی تحریم های بیشتر علیه روسیه را در نظر گرفتند. دبیر کل سازمان ملل متحد همه پرسی هایی که روسیه در اوکراین برگزار کرده را جعلی خواند و گفت تصمیم روسیه برای الحاق مناطق اشغال شده خلاف اهداف و اصول سازمان ملل و گامی است در راستای تشدید تنش ها. مقامات اوکراینی میگویند تصمیم های کرملین را غیرقانونی میدانند که هیچ تأثیری بر قصد کیف برای آزادسازی تمام مناطق اشغال شده نخواهد گذاشت. کیف پیش بینی میکند حملات روسیه به کل قلمرو اوکراین افزایش مییابد. در دو روز گذشته در نتیجه حملات متعدد موشکی و همچنین در حملات با استفاده از پهپادهای ساخت ایران به شهرهای اوکراین و همچنین دالان بشر دوستانه در جنوب کشور بیش از 100 نفر کشته و زخمی شدند. مقامات اوکراینی همچنین احتمال می‌دهند در پی بسیج و انتقال بسیاری از نیروهای ذخیره روسیه به بلاروس حمله مجدد به سوی کیف مطرح شده و به برآورد سازمان اطلاعاتی اوکراین بعید نیست روسیه علیه نیروهای نظامی اوکراینی در مناطق راهبردی جبهه از سلاح هسته‌ای تاکتیکی استفاده کند. مقامات غربی تهدیدهای مقامات روس مبنی بر استفاده از سلاح هسته‌ای را به شدت محکوم کردند. واشنگتن به تازگی بارها گفته از کانال‌های محرمانه به مسکو این پیام را رسانده که به کارگیری سلاح هسته‌ای واکنش بی‌سابقه در پی خواهد داشت. سفارت روسیه در آمریکا با اشاره به گزارش نیوزویک که به نقل از منابعی در پنتاگون نوشته بود، حمله به کرملین به قصد نابودی ولادیمیر پوتین یکی از اقدامات احتمالی است، هشدار داد حمله به روسیه و هر گونه مداخله غرب باعث جنگ جهانی سوم می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا. حدود 40 دقیقه دیگر بار دیگر با خبرهای بیشتر همراه شما خواهیم بود.
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید. موسیقی
رو رفتن تو ریخته به هم، از تو یادگاری باقی مونده غم، عکسای جامون دست تو شاهدم، گریه ها آرومم نکرد حتی یکم، کوچه کوچه تو تماشا میکنه، پنجره بغزم و هاشا میکنه، تو که نیستی دیگه کی به جز خودم، در و رو خستگیام وا میکنه، پیرهنم عطر تو یادش نمیره، دل واسه اون که نخوادش نمیره، پیرهنم عطر تو یادش نمیره، دل واسه اون که نخوادش نمیره. حواسم به توه تا زندم، تو شبا بخواب من بیدارم، اگه برگردی خودت میفهمی زندگیم زندگی سابق نیست، اون که گفته بعد تو میمیره، اگه زنده باشه که عاشق نیست، عاشق نیست، عاشق نیست، پیرهنم عطر تو یادش نمیره، دل واسه اون که نخوادش نمیره، عطر تو یادش نمیره، دل واسه اون که نخوادش نمیره، دل واسه اون که نخوادش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram
μέχρι που να ξεφύγω Κι ύστερα πες μου για και πώς θα έρθεις ξανά. Βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο, το μυαλό μου πάει στο κακό. Αυτό το βράδυ παρηγορά μου τον πόνο, ξεγέλασε με αγάπη σαν μωρό. Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω και κράτησε έναν θες όσο κρατάει ένας καφές. Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω κι ύστερα πες μου για και πώς θα έρθεις ξανά. Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω και κράτησε με αν θες όσο κρατάει ένας καφές. Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω κι ύστερα πες μου για και πώς θα έρθεις ξανά.
موسیقی فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
فردا نقطه میوزیک.
خط فردا.
این اسم با مسمای فرقه تبهکار برای اونهایی که کشور عزیز ما را الان در سلطه و اختیار دارن بسیار مناسب انتخاب شده. شما ببینید رئیس مجلس کسی است که میخواد لوله کنه دانشجوها رو، حالا رفته قانون وضع میکنه اونجا. رئیس جمهور کسی است که میگه هر چی رو کشتم من برای حقوق بشر کشتم، افتخار میکنه، جایزه میخواد، جایزه‌اش هم گرفته شده. رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه است کسی است که سابقه گاز گرفتن گوش و پرتاب قندون و ضرب و جرح داره، اونم کی؟ هنگام اهدای وظیفه به عنوان بازجو. این معنای قانون در جمهوری شیعه. جمهوری که نه، حکومت شیعه. مگر مهسا اولین کسی است که به این شکل کشته میشه؟ از اول انقلاب تا الان هزاران هزار انسان بیگناه رو ما به این شکل یا بالای دار بردیم و رفتیم فیلم گرفتیم با موبایلمون تماشا کردیم. آخه تا کی؟
صدای شما صدای فرداست.
درو با لنگر میزنه، کیه کیه در میزنه، کیه کیه در میزنه، درو با لنگر میزنه، کیه کیه در میزنه.
میگن یکی تای کوچه منتظره، میگن یکی دیگه سر خیابونه، میگن یکی از که دنبالته حیرون و پریشونه، میگن یکی رفته تو ساختمون، میگن یکی دیگه بالا پشت بومه، میگن یکی نشسته پشت در داره روزنامه میخونه، میگه همیشه اونی که پشت زده مقصره، اونی که بی هوای و موج زده مقصره، میگن اونی که زیادی حرف زده مقصره، اونی که پای کاغذ و انگوش زده مقصره.
کیه کیه در میزنه، درو با لنگر میزنه، کیه کیه در میزنه، کیه کیه در میزنه، درو با لنگر میزنه، کیه کیه در میزنه.
اونی که بلند بلند خندیده، اونی که جلوی همه رقصیده، اونی که از ریسمون سیاه و سفید نترسیده مقصره، اونی که مونده و در نرفته، اونی که شاکی و سر نرفته، اونی که شکایتشو پس گرفته مقصره، اونی که بچه داره، اونی که خونه داره، اونی که تو جیبش هیچی نداره مقصره، اونی که ساکت نشسته، اونی که کمرش شکسته، اونی که از هیچ کس هیچی نخواسته مقصره. نبوده که اومده، از چند روز قبل داشته خونه رو میپاییده، انگار کلید داشته چون از در اومده، شاید دنبال چیز خاصی میگشته، جای همه چیزا رو بلد بوده، ولی انگار چیزی پیدا نکرده، چون هیچی از خونه کم نشده، چون هیچی از خونه کم نشده، جای سایش رو پرده مونده، جای کفشاش رو زمین، جای چشاش رو عکسا، جای دستاش رو ویترین، جای انگشتاش، جای لگدش، جای اخمش، جای خالیش.
الله قسم بر آیه نصر و من الله که دست از دامنت مبر ندارم اگر کشته شوم الحکم لله اگر کشته شوم الحکم لله سلطان عرب جانم تویی تو نمیدونم که چندم یا که چونم همیدونم که درمونم تویی تو همیدونم که درمونم تویی تو
نقش نو
گالری GNYP در برلین میزبان نمایشگاهی از آثار حبیب فرج‌آبادی با عنوان ساعت آبی است. این نمایشگاه آثاری از این هنرمند اهل شاهرود را عرضه می کند که با رویکردی انتزاعی و با پرهیز از بازنمایی های عینی به تصویرسازی از چهره ها، فیگورها و ژست های ناتمام با زغال و رنگ آبی می پردازند. در بیانیه نمایشگاه آمده است با آنکه بی‌نظمی محسوسی در برخی از آثار به چشم می خورد، نیروی آفریننده آنها محصول محبت و تا حدودی آمیخته با نوستالژی دریافت می شود. این نقاشی ها چشمانداز شخصی و معاصر هنرمندی هستند که علاقه او به سنت هنری غرب را به درک دقیقش از هنر زادگاهش در ایران پیوند می دهد. این نمایشگاه تا 9 مهر ماه در پایتخت آلمان بر روی دیوار است.
چه کردم بذر شعر را شاد بپاشم هیچ نشد پشت گندم زار هر سال آرام قصه هیچ نشد بساز گوش کن و آرام از این مزرعه بگذر این پیشین تر از این حادثه پوسی هرچه کردم زخم ها را زخم نخوانم هیچ نشد مثل آواز های
های امروز من هم انکارشم هیچ نشد به انکار گوش کن و مدیون از این واقع بگذر این مرسی پیشین تر از این کردم بذر شعر را شاد بپاشم هیچ نشد پشت گندم زار هر سال آرام قصه هیچ نشد بساز گوش کن و آرام از این مزرعه بگذر این پیشین تر از این حادثه پوسی
بدون هیچ مرزی با رادیو فردا.
Aire, el aire,
aire siempre he sido fiel testigo de lo silencio que vive contigo. Se despertaron uno a uno mis sentidos y aquí me ves salvándome en medio de esta guerra sin cuartel. Y aquí me ves armándome vestida de coraje, ando de esta nube de
فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
آسمونی تو میدونی
Yeah.